بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فصل را ملاحظه فرمودی، فصل چندمه؟ قبلی ها را من آخرین بحثی که در باره حدود ما داریم، یعنی در واقع کتاب حدود تمام می شود، اتیان البهائم و الاموات، کسانی که واقعا یک نوع بیماری خاصی دارن، در حقیقت باید اینها را بیماری دانست، بر اثر بیماری روحی متجاوزن به حیوانات یا به انسانهایی که در قبر خفتن نباش. اول ما بهائم را بحث میکنیم، بعدن بریم سراغ نباش. در بهائم دو بحث هست. اگر کسی خدای نکرده با یک حیوانی نزدیکی کرد، دو بحث هست. یکی تکلیف خود حیوان چیست؟ دوم تکلیف این فاعل چیست؟ قهرن بحث ما در دو مقام خواهد بود. مقام اول، این حیوانی که موتو شد آیا یلو و رها می شود؟ یا خیر اسلام در باره اون تصمیم می دارد؟ این بحث را آقایان در کتاب سید زباه بحث کرده اندر اونجاست. اطعمه و اشعبه، اطعمه اشعبه سید زباه کنار هم هستند. در اونجا بحث کردن که اگر حیوانی موتو شد تکلیفش چیست. ما در اینجا در باره اون صحبت نداریم، در باره واتی بحث داریم. و اما تکلیف موتو چیه، این حیوان تکلیفش چیه، این در کتاب اطعمه و اشربه است. بنابراین پس بحث ما راجع به واتی خواهد بود، واتی حیوان. و اما خود حیوان چیه، این باشد برای اون کتاب. و در این حال هم علما در مدار بحث اختلاف دارن، آیا میزان حیوان است که معقول اللحم باشد، غیر معقول اللحم را نمیگیرد، گربه را مثلا نمیگیرد اما معقول اللحم را میگیرد، یا بگیم حیوانی را میگیرد که قابلیت ذبح را دارد، حیوانی که قابلیت ذبح را ندارد، یعنی عرض کردم قابلیت تزکیه در اون نیست، شامل اون نیست. مثلا سگ را دیگه شامل نیست، خنزیر را شامل نیست. عرض کردم خدمتتون که این دو اختلاف دیگری که هست، که عرض کردم خدمتتون که بگیم نه، مربوط است به اون حیوانی که معقول اللحمه، و اما اگر معقول اللحم ده باشد مطرح نیست. بله، عرض کنم سه نوع اختلافه. اولا این است که ما یقبل و تزکیه او لا یقبل، لا یقبل خارجه. دوم این است که معقول الله باشد یا معقول الله نباشد، عرض کنم این دو. سوم نه، حیوان است که معقول الله هست اما یقصد رکوبه، مثل اجلکم الله حمار، این یقصد رکوبه، هرچند معقول الله هست ولی عقلا لحم او را نمی کنند. بگیم اونی که یقصد اکله، و اما ما هو حلال الاکل اما لا یقصد اکله بل یقصد رکوبه، از محل بحث ما بیرون. همه این مباحث در حدود مطرح نیست، همه این مباحث مربوط است به اطعمه و اشربه، که آیا حیوانی که موتو قرار گرفت که باید بسوزانند یا چه کارش کنند، بعد از ذئب البته آیا حیوانی است که قابلیت تزکیه را داشته باشد یا حتی حیوانی که قابلیت تزکیه ندارد اون را هم میگیرد؟ بیه برد سالگن آیا معقول الله میزانه غیر معقول لحم را نمیگیره؟ سالسن نه معقول لحم هم علا قسمین گاهی یجوز اکلهو اما ولا یو کل مثل همار، اما عرض کنم خدمتون که گوسفند یقصد و یؤکل. میزان کدامه؟ همه اینها فقها در اطعمه و اشربه بحث کردن، ما هم اینها را واگذار میکنم به کتاب اطعمه و اشربه. ولی برای اینکه در مقام اول ولو خارج از بحث ماست حکم بهیمه چیست، یک کلمه ای را بشنویم. من دو عبارت از مفید و شیخ طوسی نقل کردم که هر دو مربوط است به مقام اولی که مربوط است به کتاب اطعمه و اشربه. می فرماید اگر حیوانی مورد تجاوز قرار گرفت، اگر خود متجاوز مالک باشد که هیچ، حیوان را ذبح میکنند و میسوزانند، و اما اگر ملک دیگری باشد واطی را وادار میکنند هزینه قیمت این حیوان را بدهد، بعدا ذبح میکنند و اون کار را انجام میدهند. توجه فرمودیم. عرض کردم خدمتون که البته از شافی هم اقوالی نقل میکند، بد نیست که عبارتشون را بخونیم، هرچند تفسیر این مطالب در کتاب اطعمه است. قال الشیخ اذا وطع بهیمتن فان کانت معکولتا لحم ذبح و احرق لحمها ولا یؤکل، و ان کانت بغیر الواطی، ملک واطی نیست ملک کسی دیگره، غرمه قیمتها، واطی باید قیمتش را بدهد تا عرض کنم اون عمل انجام بگیره، و این کاند غیر معکولت لحم، معکول لحم نیش، عرض کنم حیوانست که اکلش حرامه، اون دیگه کشتنش لازم نیست. چرا؟ چون اولی مضره، چون اولی که نزدیکی کرد یه اثری در این حیوان میگذارد، اگر انسان بخورد اثر داره، اما اگر معقول اللحم نباشد مانند روباه و غیر روباه، عرض کنم خدمتون که این نه فلت نفل بلد میکنن، از این شهر به شهر دیگر میفرستن. فرق گذاشتن آقایون بین معقول اللحم جزبه و یحرق و بین غیر معقول اللحم که نفل بلد میشه. شافعی چه گفته؟ و قال شافعی این کانت معکولتا ذبحت و هل یؤکل لحمها فیه وجهان، احدهما لا یؤکل و الاخر یؤکل. خیلی تعب شده. و اگر واقعا یؤکله دیگه خود چرا ذبحش میکنیم؟ و این کانت غیر معکولت فهل تذبح ام لا، فیه قولان احدهما لا تذبح و آخر رو تزبه. گفتن مولا نصرالدین گفته بود که من و همسرم جفتمون منجمیم. من میگم فردا باران میاد، او میگه فردا باران نمیاد، بالاخره یکی محقق میشه. فتوای شافعی در اینجا شبیه حرف این ملاست. عرض کنم میگه یزبه علا قولن، لا یزبه علا قولن. عرض کنم خدمتون این در حقیقت جمع بین القوله، حق همان است که در روایات ائمه اهل بیت حق بگذارم بین معکول یذبح و یحرق و بین غیر معکول اون را نفی بلد میکنن. عرض کنم خدمتون که حالا نکته اون چیه باید جای دیگر دید. و قال فی النهایه، اینم میخونیم باز راجع به مقام اوله ولو خارج از بحث ماست، و من نکه بهیمتن، نکه در اینجا به معنی وکه هست. مرحوم صاحب جواهر در اول کتاب نکاح میگه در قرآن و در احادیث نکه به معنی وکه نیامده، نکه به معنی عقده است، و حال اینکه در اینجا به معنی وکه هست. ومن نكه بهيمة قال عليه التعزير بما دون الحد حسب ما جراه الإمام في الحال إنك فعلا ما فهمي ويغرم ملئ صاحب جواهر میگد نکه در قرآن و در احادیث به معنای عقده و حالا که در اینجا متن روایت دیگه کتاب نهایه شیخ عبارات مال احادیثه و من نکه بهیمتا کان علیه تعذیر به ما دون الحد حسب ما جراه الامام فی الحال این فعلا خارجه و یغرم ثمن البهیمه لصاحبها ان لم تكن له فان كانت ملكه لم يكن عليه شيء وان كانت البهیمه ممن تبع عليه الزکات ذبحت و احرقت بالنار اما اعم گرفتها ولی مرحوم در عبارت قبلی ماکول اللحم را گفته ذبحه ولی در اینجا مطلق را گفته قابلیت تزکیه را داشته باشد حتی روباه را هم میگیرد روباه ولو اکلش حرامه اما قابل تزکیه هست میفرماید ذبحت و احرقت بالنار لأن لحمها قد حرمه و لحم جمیع ما یکون من نسلها تمام فقط خواستیم در باره مقام اول یک اشاره ای بکنیم تفسیرش در کتاب اطعمه و اشربه برگردیم فعلا در باره واطی بحث کنیم اگر انسانی ارکرم نعوذ بالله بر اثر بیماری روحی با یک بهیمه نزدیکی کرد تکلیف این آدم چیست؟ اولا واطی باید بالغ باشد عاقل باشد، مکره نباشد، همه شرایطی که در جاهای دیگر هست، اینجا هم هست. چرا؟ ما میخواهم یا حد جاری کنیم یا تعذیر. تمام اینها شرطش، کون الواقع، عاقلم، بالغم، غیر مکرهین، و الا اگر، و علاوه بر این مشتبه الحکمم نباشد. گاهی اشتباهش در حکمه، گاه اشتباهش در موضوعه. در موضوع چطور اشتباه میکنه؟ حیوان را انسان به زوجه خودش اشتباه میکنه، اشتباه موضوعی میشه. بله بله علال خبیری سقطنا ماشاءالله استاد فنه. بله اشتباه در موضوع بله عرض کردم خدمتون که در میان مسلمان ها نیست مگر انسان کافری باشد و عرض کردم با حیوانات شب و روز زندگی کند شریدم قبلی ها با سگ میخوابند عرض کردم خدمتون که خیلی هم براشون عادیه حالا سکرانم بوده و این کارم کرده مثلا اشتباه حکم چرا جاهل به حکم ممکنه باش الا اجهال این چهار تا شرط دارد ان یکون عاقلا بالغا غیر مکره ولا مشتبه الحکم والموضوع انما الکلام تکلیف قاضی در مقابل این انسان عرض کردم بیمار چیست سه تا قول است از نظر شیعه قول اول که قول مشهوره تعذیره حد ندارد بما جراه الحاکم و مصلحتا روایات ما بیشتر همینه قول دوم این است که نهی یقتل این قول شاذه در میان شیعه شاذه ولی در میان اهل سنت هست این هم قول دومه قول سوم این است که ربع حد زانی 25 تا میشه دیگه 25 شدلا هر سه روایت داره هم اولی روایت دارد هم دومی روایت دارد هم سومی ولی مسلمن دومی و سومی دومی تقیه است سومی ممکنه بگیم از قبیل تعذیره امام مصلحت در این دیده بر این که 25 شلاق بر این آدم وارد کنند در شیعه نیست، در اهل سنت چرا هست؟ الان میخونیم. بله حالا ببینیم این ستا که من خاطرم هست، قول اول حد نیست، تعذیره. قول دوم قتله. قول سوم ربع حد زانی. ممکنه ارکنم این قولم باشد برای در میان اهل سنت هست. روایات رو بخونیم. ما یدل علی القول الاول، که کدوم؟ یعذر. رواه علی بن فضیل عن ابی عبدالله فی رجل وقع علی بهیمه قال لیس علیه حد ولکن یعذر. چون روایات متظاهره اسنادش را نمیخونیم. اگر روایت یکی و دوتا باشد اسناد را باید خوان، اما وقتی که متظاهر شد حتی اگر اکثرش هم ضعیف شد حجته. ما رواه الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله فی رجل وقع علی بهیمه قال لیس علیه حد ولکن یضرب تعذیره. البته این دو روایت ضعیفه، من سندش را دیدم، در سندشون محمد ابن سنانه، بنابراین که محمد ابن سنان جزء ضعفاست. البته عبدالله ابن سنان ثقه است، محمد ابن سنان مختلف فیه. اولی و دومی در سندشون محمد ابن سنانه، ولی سومی خوبه. ما رواه الحسین ابن علوان عن جعفر عن ابیه عن علی سئل عن راکب البهیمه، این کنایه است. و الا راکب البهیمه که اشکال نداره، همه یرکبون البهیمه. فقال الله رجم علیه ولا حد ولكن یعاقب عقوبتا موجعه دردآور. عرض کردم خدمتتون که این کلمه رو هم عرض کنم، در روایات گاهی از اوقات نزدیکی را با کلمه بنا میگن، میگن بنا علیها. انسان وقتی عروسی کرد میگن شوهر بنا علیها، یعنی عروسی کرد، یعنی دخول کرد. این کنایه در روایات ما هست، بنا علیها. حتی در مورد رسول الله هم هست که مثلا در فلان شب بنا بر میمونه، بنا علیها، یعنی با اون نزدیکی کرد. اصطلاحاتیست. والاولیان ضعیفان به وجود محمد ابن سنان فی السند، و اما الثالثه فلا بأس بها. در بعضی از روایات داریم یجدد حدا غیر الحد، این کنایه از تعذیره. یجدد حدا غیر الحد، در این حالی که حد را ثابت میکند حد را نفی میکنه. و ما رمیت از رمیت، حد را ثابت میکند و نفی میکنه. یو حد غیر الحد، یعنی کنایه از تعذیره. روایت اینه، عرض کردم خدمت، روایت سماعه هست. و بله دیگه همون شما بهتر معنا کرده. یو جلد و حدن غیر الحد، اولی حد لغوی، دومی حد اصطلاحی. و روایت صدیر عن ابی جعفر رفیه و جلد غیر الحد. تا اینجا عرض کنم خدمتون که این قول رو نقل کردیم، تقریبا هم فتوای مشهورم اینه. صاحب جواهر میگد من در این اختلافی نمی بینم. ففی الجواهر میگد اما التعذیر به معنى العقوبة على الفاعل المستحق فلا خلاف اجده فیه نصا و فتوا. بقیه اقوال چیه؟ اینه من غفلت کرده بودم. ما یدل على الخلاف، یعنی بالا منبر غفلت کردم. حکمه حکم الزانی، اگر مردی، عرض کنم فردی، با حیوانی نزدیکی کرد، اگر مجرد است صد شباقی، اگر معید است محسن است رجمه. حكمه حكم الزاني ويدل عليه ما رواه أبو فروة عن أبي جعفر الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة فمن حده حد الزاني. این روایت مسلماً تقیه است. چرا؟ فتوای قسمی از فقهای اهل سنت اینه. ببینید، قال ابن قدامه، هر فقیهی که بخواد کتاب بنویسد، علم خلافیات از ضروریات فقیه. علم به خلافیات. فقهای سابق یک درسی داشتن به نام خلافیات. طبری کتابی دارد خلافات الفقها، شیخ طوسی هم خلاف دارد، قبل از شیخ سید مرتضی دارد. و انسان اگر بخواد روایات رو بشناسد باید قبلا علم به خلافیات داشته باشد. غالبا ما خلافها را از شیخ ما میگیریم، ولی ابن قدامه هم هست. قال ابن قدامه اختلافت روایه عن احمد. شما چطور میگید اختلافت روایه عن الامام صادق؟ احمد ابن حنبل در نظر اینها همان امام صادقه. اختلافت روایه عن احمد فی الذی یأتی البهیمة فروی عنه انه یعذر ولا حد علیه وروی ذالک عن ابن عباس و عطا و شعبی و نخعی و الحکم حکم ابن عتیبه و مالک و ثوری و اصحاب الرأی. آقای تبارت و اصحاب الرأی کیه؟ ابو حنیفه. هر باقی بگن اصحاب الرأی این ابو حنیفه. و اسحاق، اسحاق ابن راهوه. و هو قول للشافعی. و روایت الثانیه که الان میخوریم حکمه و حکم اللائط سوا. حکمه و حکم اللائط سوا. قال الحسن حده حد الزانی و عن ابی سلم عن عبد تمام شد. تا اینجا معلوم شد که قول دوم قولیست که موافق عامه است، ولو قول اول هم موافق عامه است، ولی کثرت روایات مال اون طرفه و اصحابم اون طرف را قبول کردن. البته در درس اصول در این چند روز گفتیم مجرد این که خبر موافق قول عامه شد سبب رد نیست، این تعارض سبب رد میشه. بنابراین این قولم قول مهمی نیست که حکمش حکم زانی باشه و اغلب اینه نمیپذیرد که نزدیکی با یک زن اون هم عن شعور و عن انتخاب حکمش حکم بهیمه حکم اون زن را داشته باشه. نه دیگه، اون قول دومه. عبارت ابن قدامه را میخوریم بر روایت ثانیه حکمه حکم اللائط. کدوم روایت میفرمایید؟ الذی یأتی بالفاحشه والذی یأتی البهیمه حده حد الزانی. نه، این ذهنت هست. واو تقسیمه. الکلمت اسمون و فعلون و حرفون. واو تقسیمه. نه، لطف بفرمایید. این همان از قبیل رفع الحاجب نباشد که تو خزینه این آقا رفع الحاجب میکرد. نه، واو تقسیمه. الذی یأتی بالفاحشه والذی نه که یجمع. خلاصه میگد حکم زانی و حکم لائط چیه؟ میگد حده حد زانی. ولی الله جنابالی عقل تفسیر بگید فاحشه چیه؟ فاحشه کسی که با حیوانی نزدیکی کنه. در هر حال این روایت موافق قول عامه است، نمیتونیم بگید. القول الاخر حده حد القتل. گفتن این آدم را میکشیم. اتفاقا این هم در بیان اهل سنت طرفدار داره. عبارت ابن قدامه را بخونید. و ان ابی سلمه بن عبد الرحمن یقتل هو و البهیمه لقول رسول الله من اتا بهیمه فاقتلوه و اقتلوها رواها ابو داوود. عرض کردم خدمه ابو داوود. ما هم روایت داریم ان ابی عبدالله فی رجل اتا بهیمه قال یقتل و نظیره ما رواه سلیمان ابن هلال. تمام این روایات حمل بر تقیه است. اصحاب به این روایات عمل نکردند. کل الاصحاب رأی به همان قول اول دادند. برای اینکه عرض کنم یو از زر نه دومی را گرفتن که حدش حد زانی باشه و نه سومی را گرفتن که قط باشه و نه چهارمی و رقل برگردانه چهارمی میگد نه حدش ربع و حد زانی یعنی 25 دار. این هم روایت دارد اسحاق ابن انبار عن ابی عبدالله عرض کردن موسی علیه عن ابی ابراهیم جا افیها زربه خمستن و اشرین صوتن. این قابل حله لعل در اون زبان 25 تا به عنوان تعذیر انتخاب شده. فتبین بما ذکرنا که در مسئله اتیان البهیمه چهار نوع روایت یعذر حده حد الزانی یقتل رد حد الزانی. اصحاب فقط به طائفه اولا عمل کرده اند. این سه طائفه را عمل نکردند. علاوه این سه طائفه موافق قول عام است. یقتل هم طرفدار داره، عرض کنم حده حد الزانی هم طرفدار داره، چهارمی قابل حله، چهارمی بگیم من باب تعذیر. حمله بر تکرار، خب این قرینه میخواد، این جمع تبرعیه. حالا چگونه این عمل زشت ثابت میشود؟ چگونه این عمل زشت ثابت میشود؟ قال رسول الله لعلی یا علی، این روایت رو حفظ کنید، اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض، اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. بعد دیروز درس نیمدن، چرا؟ روزه گرفته بودی. اگر روزه مستحبی بود برخلاف کلام حضرت بود. اذا اشتغل الناس بالنوافل فاشتغل انت بالفرائض. امروز فریضه تربیت مجتهد جامع الشرائط در حوزه است. مجتهد جامع الشرائط، مجتهد مطلق در تمام ابواب فقه، اون هم با یک دید روشن. این یکی از فرائضه. این نمیشود برای اینکه شبانه روز ما کار کنیم. حالا این بخش را هم اجمالا شروع کنیم، بریم سراغ بخش دیگر. از کجا ثابت میشود؟ به چه وسیله؟ این چیزی که تکرار می شود. هر کجا که ما برسیم اینو تکرار میکنن. زنا با چه ثابت میشه؟ سرقت با چه ثابت میشه؟ اینم همین بالبینه ثابت میشه. دو نفر عادل بگن بر این که زید با عرض کنم بهیمه نزدیکی کرد. چرا؟ لعموم عدلت البینه، عدلت بینه عام است از اول فقه تا آخر فقه میگیرد. الا اذا قد بدن، اگر جایی که مقدد بشه مثل زنای محسن یا خود زنا که حتما چهار نفر لازمه. آیا عرض کردم قول زن هم در اینجا مقبوله؟ نه. آقایان حفظ کنن قول زنان در حدود عرض کردم خدمت رو که قبول نیست الا تلقات، اون هم به خاطر سیانت دم قول زنان را قبول کردن تحت شرایط. و اما در غیر این موارد قول زنان مقبول نیست. روایت ببینید، رب السکولی ان جعفر ان عبیه ان علی انه کان یقول شهادت النساء لا تجوز فی طلاق ولا نکاح ولا حدود. الا فی الدجون، البته این استثنای منقطعه، و مادا یستطیع الرجال ان نظر الی، جاهایی که زنها میتونن نگاه کنن، مثلا این باکره هست یا باکره نیست، اونجایی که مرد نمیتونه نگاه کنه، این استثناء منقطع، دیون از قبیل و حدود نیست. و روا جمیل ابن درات و محمد ابن حمران عن ابی عبدالله اتجوز شهادت النساء، اتجوز شهادت النساء، دیگه صفحه بعدی رو مثل ما نیاوردیم، اتجوز شهادت النساء، یک سطره بخونید شما، اتجوز شهادت النساء فی الحدود، فقال فی القتل وحده، ان علی کان یقول لا یقتل دم امرئ مسلم صیانتا للدماء، هم حرف کودک را قبول کردن و هم حرف زن را، البته کودک همان حرف اول است، البته در کتاب حدود خوندیم. فردا ببینیم که آیا با اقرارش هم ثابت می شود یا نه، گذاشتیم این برای فردا. برگردیم به قولی که دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که آقایان آرام آرام دقت کنید، یادداشت بفرمایید و شاید هم حفظ کنید دیگه بهتر. مسئله ارتداد که الان یک پیرهن عثمانی در دست مخالفان اسلام است، درست بررسی بشود و اهل انصاف باشند مشکل حل. مسئله ارتداد شعبه ایست از مسئله آزادی. اونها که ارتداد را یکی از نقاط ضعف اسلام میگیرند، چون معتقد به اصالت آزادی در انسان است. تا جناب عالی مسئله آزادی را حل نکنید، نمیتونید در باره ارتداد تصمیم بگیرید. اساس همانه، زیر بنا همانه. بخواهیم در رو بنا بس کنیم، زیر بنا را رسیدگی نکنیم، در رو بنا نمیتونیم نتیجه بگیریم. آزادی در اسلام دو شرط دارد، آزادی در غرب یک شرط داره. البته غرب هم یه مکتبیست، اسلام هم برای خودش مکتبیست، و این بی انصافیست که ما مکتب غرب را بررسی کنیم اما مکتب اسلام را حتی به عنوان یه مکتب بررسی نکنیم. مکتب غرب میگن آزادی که بهترین هدیه است برای بشر، اینجور میگن، و میگن گوش زمان کلمه ای به زیبایی کلمه آزادی نشنیده است. این تعبیرها تعبیر فرانسوی هست که ترجمه شده. میگن در جهان گوش زمان و گوش در کلمه ای به سان کلمه آزادی از نظر زیبایی نشنیده، و رضا خیلی منو میدهند روی آزادی و حریت، میگن بشر حره اما با یه شرط، اون این است که حریت او مزاحم دیگری نباشه. فقط همین شرط را بازه. هر کار میخواد میگساری کند بکند، تریاد بکشد بکشد، معتاد باشد باشد، عرض کنم هم جنس بازی کند باشد، هیچ کاری نداریم، مزاحم همسایه نباشه، مزاحم فرد دیگر نباشه. اگر میبینید خیلی مقید به قانونن در قوانین راهنمایی و غیره، اساسش همینه، میگن این قوانین مایه آزادی ماست، و سبب می شود که دیگری هم مزاحم ما نباشه. ولی در اسلام آزادی دو شرط دارد. یک شرطش همین است که این آقایان میگن، عرض کنم خدمتون که مزاحم فرد دیگر نباشه. المسلمان من سلم المسلمون من یده و لسانه. شرط دوم در اسلام این است که آزادی تا اونجا محترم است که سبب سلب سعادت نباشه، مخالف با سعادت و خوشبختی او نباشه. اگر آزادی سبب شد که سعادت بشر، خوشبختی بشر به خطر بیفتد، این آزادی در اسلام ممنوعه. بیگساری چرا ممنوعه؟ با سعادت بشر در تضاهمه. مواد مخدر چرا حرامه؟ به جهتی که با سعادت بشر سازگار. خوردن گوشت خنزیر و سگ و این حشرات چرا؟ چون با سعادت بشر مزاحمه. شما این دو مکتب را بررسی کنید. فرض کنید نعوذ بالله این مکتب مکتب الهی نیست، اما یه مکتب عقلانی که هست. ببینید اون بهتره یا این؟ آیا این صحیح هست که تحت عنوان آزادی ما سعادت خودمان را به ورطه هلاکت بیفکنیم؟ اون میگه باشه، در درون خانه هر غلطی میخواد بکنه بکنه، بیرون خانه هم هر غلطی بکنه بکنه، قمارخانه های روشن، فاحشه خانه های باز، اون هم پروانه دار، اشکال نداره. ولی اسلام میگه نه، اونجا که با سعادت بشر در تضاهم باشد اون آزادی ممنوعه. انما الخمر، آقای طباطبایی، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاسلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. در غرب مار پرستی، در فرانسه چندی هستند مار می پرستن، مار پرستی، بت پرستی، سگ پرستی، اشکال نداره. میگن به گاو گوسفند به کسی ضرر نمیزنه، اما در اسلام نه، گاو پرستی، بت پرستی، آتش پرستی و هر چیزی که از اون بوده شرک بیاید ممنوعه. تفاوت مکتب اینه، بنیان مکتب بر اساس رعایت دو شرطه. الشرط الاول مزاحم دیگری نباش، ثانیاً در سایه حریت و آزادی آینده خود را، آقای ملکی، آینده خود را به خطر نیفکن. و لذا میگه چرا مزاحم من هستی؟ من میخوام بیگساری کنم، من میخوام عرض کنم خدمتتون که بعد دنبال کارهای حرام برم. میگه بله، شما این آزادی را دارید، ولی این آزادی حیوانیه. آزادی بشری باید عقلانی باشه، آینده نگر باشه. شما اگر آینده نگر باشی، آینده شما در خطره. آدم میگسار بعد از 20 سال کبدش باد میکند، در بستر بیمارستان میفتد و جون میسپاره. سکته های قلبی، غالبا سکته های قلبی، اون هم دفعتا مال میگساری ها. پس اگر ما من بعد چرا با آزادی های غلط را گرفتیم، مکتب ما اینه و این مکتب عقلانیه. اونها مکتبشون عقلانی نیست، حیوانیه، یعنی در حد یک حیوان تفکر میکنن، ولی مکتب ما مکتب عقلانیه در حد عقل. خب اینه مسئله. از این گذشتیم، بیاییم تفاوت جوهری آزادی های غلط را با آزادی هایی که در اسلامه بسنجیم. اولا آرام آرام بگم که در ذهن آقایون بمونه. واقعش من نمیتونم املا و انشا بگم، املا کنم شما انشا کنی، اون از قدرت من بیرونه. ما عادت کردیم به تدریس. بله اگر کسی بتونه آرام آرام بگه شما بنویسید خوبه. اولا آزادی در غرب نفی تکلیفه، آزادی در اسلام اثبات تکلیفه. روح آزادی در غرب نفی تکلیفه، میگه میخوام ارضاء غرایز کنم، آزاد میخوام باشم. همه چی میگیم نه، شراب نه حرام نیست، قمار حرام نیست، همجنس حرام نیست، عرض کنم زنا حرام نیست. تمام آزادی ها در خدمت آقای هاشمی، در خدمت نفی تکلیفه، نفی تکلیف. اگر ملاحظه کنید اون آزادی هایی که اونها میرقصند و خیلی هم به رخ ما میکشند، جوانان ما هم فریب اون را میخورند و گروهی هم از ایران به خاطر همین آزادی کوچ میکنند و جاهای دیگر میروند، خیال میکنند مبنای آزادی نفی تکلیفه. آدم بی خیالی به سر ببرید. توجه کردید یک نوع آزادی باشد در بیخیالی به سر ببرد تا آخر او. ولی آزادی در اسلام مبنای تکلیفه. شما انسان مختاری هستی، تکلیف داری. مار تکلیف نداره، عقرب تکلیف نداره، شیر و عرض کردم خدمت پرنگ تکلیف نداره. چرا؟ چون فاقد اختیارن. کار اونها کار غریزیه، اما کار بشر کار گزینشی و انتخابی است. چون شما مختارید زیر بار تکالیف باید بروید. تکالیف شروع می شود که بعدن از خدا می گیریم تا غیر خدا. چون شما انسان مختارید باید این را بکنید و اون را نکنید. پس اگر دوتا آزادی در نتیجه با هم اختلاف پیدا کردن، لا تلومونه، بلکه تلومو مکتب خود را. در مکتب شما، مکتب آزادی در حقیقت بر اساس سلب تکلیفه. همه اش نه، به همه چیز بگیم چی اقا نه، لا بگیم، به همه چی بگیم لا. ولی در اسلام چون بشر آزاده باید به چیزهای بگد نعم، تکلیف را بپذیرد، تکالیف الهی را بپذیرد، تکالیف عرض کنم انسانیت را بپذیرد. بنابراین انتظار این که نتیجه هر دو آزادی یکی باشد این انتظار غلطی. اینن مثل این که دوتا غذا پختیم، یکی سمی یکی غیر سمی، بگیم نتیجه این دوتا باید یکی باشه. شما مبنای آزادیتون نفی تکلیفه، ولذا همه نوع آزادی ها در استخ دختر و پسر با هم بلورن، هیچ مانعی نداره، تو نفی تکلیفه. ولی در اسلام چون انت انسان مختارون، ولذا فقهای ما هر کجا به تکالیف برسن بگن شروطی دارد. آقای سبزواری بگو ان یکون عاقلن بالغن مختارن غیر مکرهن. اینها چرا؟ چون مبنای تکلیف آزادی ده. ولی بحث سلتون و سلات به این زودی تمام نمیشه، هر روز ربع ساعت در مورد با شما بحث میکنیم انشاءالله الرحمن.